دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون هم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و صبح بخیر به مردم عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران و تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومد.
تا 10:30 از دنیای ورزش باهاتون صحبت میکنیم، گفتگو و در واقع خبر هم داریم و با محمد عزیز مفصل در مورد اتفاقات 24 ساعت گذشته دنیای ورزش صحبت می‌کنیم.
آقای درویش گفتن که امروز قطعاً پرسپولیس واگذار خواهد شد. این مهمترین خبری است که طی 24 ساعت گذشته منتشر شد و باید منتظر باشیم ببینیم امروز پرسپولیس بالاخره واگذار میشه یا خیر.
هم محمد، بحث واگذاری پرسپولیس، همین که گفتن در قالب یه کنسرسیوم به چند تا بانک، 3 تا 4 تا بانک واگذار میشه و قبلش هم که آقای زارعی گفته بود، رئیس صدور مجوز حرفه‌ای، که باید 81% سهام 2 تا باشگاه واگذار بشه. بعد گفتن که استقلال زیر نظر وزارت ورزش میمونه.
باقی میمونه، فعلا باقی میمونه، برای اینکه حالا اون بازه زمانی که تا 5 اردیبهشت هست فرصتی دیگه باقی نمونده و باید تکلیف یکی از باشگاه مشخص بشه و اگر باشگاه پرسپولیس واگذار بشه دیگه فعلا نیازی نیست که باشگاه استقلال بخواد واگذار شه، توی زمانهای بعدی اقدام خواهد شد.
ما در برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد با وحید شمسایی عزیز، سرمربی تیم ملی فوتسال، با توجه به اینکه رقابت‌های حساس و هیجان انگیز جام ملت‌های آسیا در پیشه، هر زمانی هم که نمایندگان ایران در تورنمنت‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنن برای تهران ورزشی مهم میشه و در نهایت پیگیری میکنیم. به هر حال این هیجانات و این رقابت ها و این مسابقات جام ملت های فوتسال آسیا میتونه شور و هیجان رو برگردونه و مخاطبان ورزشی در جهت اینکه پیگیری میکنن لحظه به لحظه ببینن که ایران عملکردش چه خواهد بود در جام ملت.
بله، رابطه فوتسال جام ملت‌های آسیا که انتخابی جام جهانی هم هست، از 30 فروردین برای ما آغاز خواهد شد. ما در اولین مسابقه‌مون به مسافه افغانستان خواهیم رفت، پنجشنبه 30 فروردین ساعت 12:30، شنبه 1 اردیبهشت با بحرین بازی میکنیم ساعت 17:30 و دوشنبه 3 اردیبهشت به مصاف کویت خواهیم رفت ساعت 17:30. ما متاسفانه تو این رقابت‌ها حسین طیبی رو به دلیل آسیب دیدگی نداریم، اما سایر لژیونرهامون به تیم ملی ملحق خواهند شد، از جمله مسلم اولاد قباد که خیلی تاثیرگذاره در ترکیب تیم ملی. مون آرزوی موفقیت داریم برای بچه‌ها. در ادامه با شمسایی صحبت خواهیم کرد و بیشتر از اخبار تیم ملی فوتسال کشورمون ان شاءالله با خبر خواهیم شد.
بله بله. اما یکی از مهمترین خبرهای حوزه ورزش بحث VAR هست. خب مدت هاست در موردش داره صحبت میشه که در فوتبال ما از VAR استفاده بشه، اما محمد حالا چندین خبر دیگه داشتیم که گفتن حالا هفته پایانی همین هفته‌ای که درش هستیم ممکنه با VAR برگزار بشه. آقای خطیر از آقای تاج خواستن که بازی‌های استقلال با VAR باشه و دوباره در جدیدترین خبر این هست که VAR برای فصل بعد قطعی هست. حالا به هر حال همه ما منتظر VAR هستیم، حالا چه هفته پایانی چه فصل بعد.
الان موضوع اینه که دو دستگاه VAR مثل این که وارد کشور شده،
فکر کنم تا 6 دستگاه
گفتن که تا 6 دستگاه قرار افزایش پیدا بکنه و اگر به این تعداد برسه احتمالاً برای فصل آینده با VAR بازی برگزار شد خواهد شد. نکته اساسی اینه که داوران ما هم باید مجوز قضاوت با VAR رو دریافت کنن که تعداد داورامون فعلا کمه برای این تعداد بازی و این تعداد دستگاه.
به هر حال تا فصل آینده این فرصت هست که اون مجوزها یا اون لیسانس‌های رسمی فیفا رو بتونن دریافت کنن و ما دیگه داوران خودمون برای VAR استفاده کنیم، دیگه مجبور نشیم داوران خارجی استفاده کنیم. و حالا نکته دیگری هم که من دیدم در مورد صحبت میکنن اینه که ممکنه به صورت حالا حمل و نقل با ون باشه، یعنی اگه مثلا 6 دستگاه باشه،
یه دستگاه باشه در جا
به جا مثلا باشه. یه دستگاهش در ورزشگاه آزادی باشه، یه دونش در نقشه جهان باشه به صورت ثابت، چند تای دیگه‌اش میتونه به صورت چرخشی باشه. حالا مثلا شما در نظر بگیری هفته پایان هفته فوتباله، در نظر بگیرن بازی حساس رو به اصطلاح خودمون آفیش کنن و مثلا اون ون در اون ورزشگاه باشه برای پوشش اون بازی حساس. این VAR یه فرهنگسازی هم نیاز داره.
بله.
که این فرهنگسازیه پیش درآمد حیاتی ورود VAR هست، یعنی اینکه ما چقدر این سیستم رو بپذیریم، چقدر باش کنار بیایم، چقدر بهش اعتماد کنیم و چقدر از اون جنجالا کم کنه در اصل همین اعتماد. اینکه اگه VAR بیاد و دوباره یه مبحث دیگه شکل بگیره که آقا VAR برای ما نزد و میتونست بزنه، VAR رو نمیدونم اگر فلان تیم بود براش 10 تا VAR میزد، در آمار رو بیاد نگاه کنی گلگهر 3 تا VAR میدونی که از این مباحث باشه قطعا.
خود تو بازی استقلال پرسپولیس تو این فصل نشون داد که واقعا ما نیاز به فرهنگسازی داریم دیگه، برای هر صحنه قرار نیست VAR وارد عمل بشه. این آموزشایی که بازیکن‌ها باید ببینن، دورهای مختلفی که ببینن که آقا اصلا نقش VAR توی یه بازی فوتبال چیه و کجاها مورد استفاده قرار میگیره.
همراه ما باشید در برنامه زنده تهران ورزشی از رادیو تهران. من و محمد آقا محمدی عزیز در استودیو می‌خوایم در مورد جام ملت‌های آسیا در رشته فوتسال، در رشته جذاب فوتسال صحبت کنیم، با تجربه اینکه این هیجان میاد به خونه‌ها برای اینکه ما دغدغه موفقیت ایران رو داریم، ببینیم که شاگردان آقا وحید شمسایی عملکردشون چطور خواهد بود، ان شاءالله که مثبت هست عملکردشون. با آقا وحید شمسایی صحبت کنیم چند دقیقه در مورد حالا رفتنشون و رقابت‌های پیشرو و رقباشون. آقای شمسایی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب امیر عزیز، همکار محترم تو شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم امروز، ان شاءالله اگر قسمت بشه قرار بوده که از ساعت 6:45 دقیقه از فرودگاه امام به مقصد دبی و از دبی به بانکوک این حرکت کنه.
امیدوارم
درجه بسیار خوبیه به لحاظ روحی، تمریناتمون انجام دادیم. درسته که همه تیمای آسیایی حداقل 15 روز 10 روز زودتر رفتن در بانکوک و مسابقات دوستان انجام دادن، ولی ما بر مبنای کار خودمون و هدف گذاریم کارمون رو کردیم. انشالله اگر اتفاق خاصی رخ نده امروز عازم بانکوک هستیم.
الان شما در شرایط در واقع کمپ هستین با تیم یا نه؟
بله من فقط اومدم بیرون یه کاری بعد انجام میدادم که برای همین موارد تیم ملی بوده و بعد دوباره برمیگردم به کمپ تیم ملی. همه الان بچه‌ها در کمپ هستن. دیشب هم وزیر محترم ورزش تشریف آوردن، جناب آقای تاج ریاست محترم، آقای مونبینی دوستانمون دیشب هم تشریف آوردن کمپ تیم‌های ملی. الان هم بچه‌ها مستقر در کمپ هستن. انشالله اگر اتفاق خاصی رخ نده ساعت 2 بعد از ظهر از سمت کمپ تیم‌های ملی ما روانه فوتبال ما میشیم.
درود بر شما.
آقای شمسایی بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم در رقابت جام ملت‌های آسیا. از شرایط بازیکنان برام بگید. خوشبختانه بازیکنان مصدوممون و اونایی که لژیونر بودن ظاهرا رسیدن بجز حسین طیبی.
عرض ادب احترام
خدمتتون
دارم. دوست خوبم خدمت عرض کنم که تقریبا یه حالت ریسک توری نسبت به مسلم اولاد قواد کردیم، بسنده کردیم به حرف دکترها و پزشکای تیم و خود مسلم و شرط آخرش که دیروز و دا امارای آخر گرفتیم. خب مسلم بازیکن ارزشمندیه، اینم به جمع اون اضافه کردیم. حالا باید ببینیم وضعیتش اونجا به چه صورت میره جلو. سالار خدا رو شکر وضعیت بهتری داره نسبت به مسلم. حسین متاسفانه ماره کلیدیمون از دست دادیم، بقیه هم همه سرحال آماده و غبراه. انشالله برای این تورنمنت مهمی که در پیش رو است و من فکر می‌کنم مهمترین بخش مسابقات جام ملت‌های آسیا است که همه می‌خوان به قول معروف ویزای جام جهانی رو بگیرن و عازم مسابقات جهانی بشن.
بعد شکل و ساختار سخت افزاری مسابقات هم مثل این که تغییر کرده، حالا اون سالن و پارکت و اینا، درست میگم تغییرات اینجوری هم داریم؟
جناب بله، تقریبا آذر ماه بود که برای قرعه کشی مسابقات آسیایی بود اعلام کردن که کف پوش مسابقات تغییر کرده و به پارکت و یه حالت رنگ توری رو پارکت دادن برای دیده مخاطبی یا پخش تلویزیونی که جذابیت سالن رونق بهش بده. ولی بله پارکت شده، اکثر تیمام این مسیر رو دنبال کردن، رفتن تو زمینه. حتی ما خودمونم ویتنام رفتیم، درخواست کردیم که تو مسابقاتون سه تا بازی رو تو پارکت برقرار کنیم یا بازی کنیم، ولی خب ما شکل و شمال پارکت بانکوک ازش خبر نداریم که توپ سر میخوره یا گیر هستش، فقط بسنده به دیدن کردیم ولی تا پا نخوره مشخص نیست. ولی بله فرمت تغییر کرده، تو دو تا سالن مسابقات ها برگزار میشه. ما سه تا بازی اول ایشالله تو یه ورزشگاه و بعد ایشالله تحضیری به یه ورزشگاه دیگه میریم. جذابیت های خاص خودشو داره دیگه. همه تیما تو بازی تدارکاتی زیادی که کردن نشون میده که احتمال شگفتی زیاده، باختای بردای زیادی تو تیمای ابرقدرت آسیا، تا تیمایی که اصلا ناشناخته بودن و الان دارن خودنمایی میکنن، فکر میکنم کارو سخت بکنه.
بسیار عالی. در مورد شرایط تیم‌های همگروهیمون هم بگید آقای شمسایی، بررسی کردید قطعا شرایط فنیشون رو و ما تو مرحله گروهی قاعدتا نباید مشکل خاصی داشته باشیم مقابل افغانستان و بحرین و کویت.
خدمتتون عرض کنم که من دوست دارم مخاطبین برنامه اینو متوجه بشن، چون ما مثلا من دو سال پیش یک سال نیم پیش گفتم که مراکش یکی از قطب‌های فوتسال دنیا میشه.
بله
خیلی به من خورده گرفتن چه نرفتن و الان بعدش دیدن که تو این دو ساله هر تیمی رو برد، از برزیل و اسپانیا گرفته تا بقیه تیم. افغانستان یه تیم بسیار شگفتی سازه، توی تقریبا 32 تا تو رنگ خودش رو برده پایین با مربی ایرانی آقای مرتضی، 7 تاشون دارن تو لیگ ایران بازی میکنن. از جامی که رفتن کافا دوم شدن، 11 تا تغییر داشتن، 3-4 تا بازیکن داره که بیرون ایران جالبه بازی میکنن. و اینکه تقریبا از اوایل فروردین ما تا الان 13 تا بازی دوستانه کردن، فقط 2 تاشو باختن. این جذابیت داره و اینکه تو لیگ ایران بازی میکنن. افغانستان خودش اگه تو گروه ایران بود گفتم مدعی صعود به عنوان تیم اوله. کویتی که تو تقریبا یه هفته قبل آقای ناظم الشریع سکانشو داشت که خوار متاسفانه به هر دلیلی از اون تیم جدا شدن. بحرین مربی اسپانیایی. الان شما اگه به نیمکت های آسیا آقای فرگوسن تو قسمت مدیریتش گفته وقتی میخواد یه تیمو آنالیز کنید ببین نیمکتش کیا روش نشستن، حالا بعدش به بازیکن ها میرسون. الان نیمکت تیمای آسیایی بهترین مربی دنیا توش نشستن، دو تاشون سابقه قهرمانی جهان کردن دارن، یکیش مال ازبک یکیش مال ویتنام، یکیشون مربی بوده که تیمو برده چهار تای دنیا، حالا آقای ناظم هم بود به این جمع اضافه میشد، یکیشون مربی بارسلون بوده که دو بارسلون رو قهرمان اروپا کرده، حداقل چهار تا مربی اسپانیایی تیمای مختلف هستن و این نشون میده که رویکرد تو آسیا رویکرد داره پیشرفته و لژیونرهای مختلفی هم دارن تو سطح دنیا بازی میکنن. ما هیچ تیمو نباید دست کم بگیریم، ما ایرانیم، پتانسیل و استعدادمون ذاتیه، ولی اگر بخوام تو باد این بخوابیم، من به بچه‌هام هم گفتم که فکر کنیم میتونیم از تیما خیلی راحت عبور کنیم، قطعا به مشکل برمیخوریم. تمام تلاشمون برای موفقیت این سربلندی ایران و اینکه دل مردم رو شاد کنیم و هیچ از هیچ کوششی و تلاشی دریغ نمیکنیم.
انشالله به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای شمسایی، شما کلا خیلی خوب پیش بینی میکنید. من یه خاطره بگم محمد جان، 10 سال پیش آقای شمسایی تو مسابقه آقای گزارشگر داور بنده بود و 10 سال پیش پیشبینی کرد، گفت این ایشون دقیقاً خطاب کرد گفت ایشون داره خوب کار میکنه و آینده خوبی داره و خب الان بعد از 10 سال من افتخار دارم که با آقای شمسایی بتونم تو این برنامه گفتگو کنم. گفتم این خاطره هم بگم، اوله تنم بیام تو برنامه بشه.
سلامت باشید.
درود.
چقدر عمرمون سری میگذره.
آره خیلی زود.
و این خوشحالم که جایی بودم که میبینم الان دارم با طرفی که توی مسابقه شرکت میکرد، حالا الان خودش داره ما رو میخکوب میکنه و
نه با ما کوچیکه شما هستیم، شما استاد مایی و کارتون درسته کلا. خیلی مخلص.
یکی از دوستای درجه
یک
و با معرفت ما
عزیزم، ما این شما آقا شمسایی عزیزم، میگم ما براتون آرزو بهترین ها رو داریم، به هر حال دوست داشتیم در روزی که در آستانه سفر هستین و پرواز میکنین باهاتون صحبت کنیم، دلمون هم پیشتون هست و به شدت با قدرت دنبال میکنیم در واقع و انشالله جام رو هم بالای سر ببرید با تلاشی که انجام میدید و اتحادی که دارید. ممنونم آقا وحید.
قربون شما
یا علی، خدا. خیلی ممنون، خدافظ. خب اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسالمون هم بگم، یادی کنیم ازشون و ضمن اینکه آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که توی مسابقات بهترین عملکردشون رو داشته باشن: باقر محمدی، سعید مومنی، علی خلیلوند، علیرضا رفیعی پور، محمد حسین درخشانی، محمد رضا سنگ‌سفیدی، علی اصغر حسن‌زاده، مسلم اولادقباد، سعید احمد عباسی، سالار آقاپور، مهدی کرمی، علی اکرمی، مسعود یوسف و بهروز عظیمی.
یه گزارش آماده داریم، خانم علاقمند همکار گزارشگرمون گفتگوی داشتم با آقای علی قارداشی رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز.
آقای علی قارداشی سلام به شما، سال نو خیلی مبارک باشه، ایام به کام.
خیلی متشکرم نسیم. من اجازه میخوام که اهم فعالیت‌های فدراسیون رو با اجازه شما در سال 1400
اصلا برای همین هم به اینجا رسیدیم خدمتتون که بگیم اگر که فکر میکنید در تقویم ورزشی 1403 قرار هست اتفاقات شاخصی هم در بخش بانوان که برامون بانوان در اولویت بیفته، اون رو شب برای شنونده هامون بگین، و اگر قرار هست مسابقات حالا در سطح جام یا بین المللی هم داشته باشین که خوشحال میشیم بشنویم.
بله خواهش میکنم. ما امسال امیدواریم بتونیم برای سومین دوره پیاپی سهمیه المپیک رو توسط بانوان شایسته کشورمون به دست بیاریم. دو نفری که توسط خانم دکتر ایران منش در واقع انتصاب شدن یا گزینش شدن برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک در آسیای میانه،
بله،
که 28 اردیبهشت ماه در ازبکستان شروع میشه،
بله،
خانم ها شه سواری، ندا شه سواری و مهشید اشتری هستند. خیلی امیدواریم که این دو قهرمان ما که البته قبلا خانم شه سواری دوبار این سهمیه المپیک رو کسب کردن، انشالله برای سومین بار یا ندا یا مهشید بتونن این افتخار رو برای کشورمون به دست بیارن.
انشالله با مربیگری یا سرمربیگریه؟
بله، خانم دکتر حمیده ایرانمنش هستن که الان فکر میکنم حدودا 6 سال هست که سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمون هستن. امیدواریم بتونن این سهمیه رو کسب کنن. این دو دختر شایسته ما به عنوان لژیونر در لیگ کشور ترکیه که از کیفیت بسیار بالایی توسط قهرمانای اروپایی حضور دارن، اینها هم فعال هستن و چند سالی از اونجا لژیونر هستن. در این حال الان یعنی امروز عازم کشور چک شدن برای شرکت در مسابقات بین‌المللی در جمهوری چک و امیدواریم که علاوه بر این که سهمیه رو کسب میکنن بتونن در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم خوش بدرخشن و نماینده‌های خوبی برای کشور عزیز ما در بخش بانوان باشن. خدا رو شکر ما امسال برنامه‌های خیلی خوبی هم در رده سنی نوجوانان جوانان داریم که جوانان کشور ما هم خرداد ماه میرن به قزاقستان، آلماتی، اونجا برای کسب سهمیه فینال جوانان آسیا که اون هم قرار است در کشور چین برگزار بشه. نوجوانان که نیازی به کوالیفاید شدن یا تر منطقه بشن، امیدواریم اونا هم بتونن کسب سهمیه کنن مثل ادوار گذشته و شایسته و نماینده های خوبی برای دخترای جوان تنیس روی میز کشور ما در قهرمانی فینال جوانان آسیا در کشور چین باشن.
فقط کوتاه بگید، زمان نداریم، کوتاه بگید که مهمترین مسابقه پیش رو کی چه تاریخی؟
مهمترین در حال حاضر ازبکستان انتخابی المپیک برای بانوان آقایون هست. در حال حاضر هم بنیامین داره میره فیلیپین در مسابقه بزرگسالان شرکت کنه. دخترامون چک هستن. یه خبر خیلی خوبم راجع به دومین سردآور بین‌المللی کشورمون که خانم پری خلیلی مرندی بودن بدم که ایشون هم خدا رو شکر موفق شدن به عنوان دومین بانوی ایرانی به این درجه عالی بین‌المللی دست پیدا کنن.
آفرین، چه خبرای خوبی. من تونستم از آقای علی قاردشی بگیرم در فدراسیون تنیس رمیز، اینجا دفتر فدراسیون، دفتر رئیس فدراسیون، و خیلی متشکرم از توجه شما شنونده‌های عزیز، همکاران خوبم در پخش، و از شما آقای مرتاد علی قاردشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران.
خیلی ممنونم خانم علاقمند به هر حال از اینکه تشریف آوردید و این گزارش رو ما در خدمتتون بودیم تهیه کردین. صمیمانه ممنون و قدرشناس شما هست.
زنده باشین، دوستان با ما همراه باشین، روزهای آینده هم با شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم از همکارم خانم علاقمند، و نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای حالا فوتبال و غیر فوتبال. زمان انتخاب رئیس فدراسیون ورزش رزمی مشخص شده. بر اساس تصمیم رئیس فدراسیون انجمنهای ورزش رزمی، مجمع انتخابی این فدراسیون 25 اردیبهشت ماه خواهد بود.
از سعی‌نوردی هم خبری رو خدمتتون عرض کنم. مهیا دارابیان، سعی‌نورد بانوی کشورمون، در رقابت‌های جهانی چین با ثبت رکورد 7 ثانیه و 252 هزارم ثانیه رکورد ماده سرعت بانوان ایران رو که قبلا هم در اختیار خودشون بود ارتقا دادن، اما با کسب رتبه 17 از صعود به مرحله نهایی باز موندن.
اما در ادامه خبر، محمد رضا علیپور در جام جهانی سنگ نوردی در ماده سرعت عنوان 11 رو به دست آورد.
آقای فروغی و تیم تپانچه مردان هم از رسیدن به رقابت‌های المپیک باز موندن. در تپانچه آقایان تو مسابقاتی که شرکت کردن و با امتیازاتی که به دست آوردن متاسفانه نتونستن سهمیه حضور در المپیک رو به دست بیارن. البته همچنان شانس دارن این عزیزان در مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی که قرار 24 تا 31 فروردین ماه برگزار بشه با حضور 466 ورزشکار در کشور برزیل. این آخرین شانسی است که میتونن داشته باشن برای حضور در المپیک.
موسیقی. درخواست یک حزب اسپانیایی از احزاب حاکم در دولت اسپانیا برای اخراج رژیم صهیونیستی از المپیک، حزب سومار اسپانیا که از احزاب حاکم در دولت این کشور به شما میره، خواستار اخراج کارمان ورزشی رژیم صهیونیستی از بازی‌های المپیک 2024 پاریس شده به خاطر جنایاتی که این رژیم در غزه و فلسطین اشغالی انجام میده.
دختران هندبالیست کشورمون هم با رقبای خودشون در رقابت‌های جهانی مقدونیه که از 3 خرداد تا 10 تیر قرار با حضور 32 تیم برگزار بشه آشنا شدن. رومانی، هلند و برزیل در گروه A با ایران هم بود.
امیرحسین توخته، سرعتی زن اهل ارومیه، توسط آقای پائز به تیم ملی والیبال دعوت شده.
علیرضا فقانی، داور بین‌المللی فوتبال ایران، بازی حساس برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های یوکوهاما مارینوس و اولسان هیوندای کره جنوبی رو سود خواهد زد، بازی که چهارشنبه 5 اردیبهشت در ژاپن برگزار میشه.
محمد، اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به بازی‌های اروپایی، دیدارهایی که برگزار شد شب گذشته، بازی‌ها و نتایجی که ثبت شده در لیگ‌های مختلف. میتونیم به لیگ برتر انگلستان اشاره کنیم. نیوکاسل 4-0 تاتنهام رو شکست داد. منچستر یونایتد با بورموس 2-2 مساوی کرد. یونایتدی ها یه جورایی فرار کردن از شکست و تونستن بازی رو به تساوی بکشونن. واقعا نمیدونم مشکل اصلی یونایتد چیه که اینقدر ضعیف عمل میکنه، خط دفاعش اینقدر ضعیف و اینقدر به نوعی خیلی ساده بخوام فوتبالی در مورد صحبت کنیم، اینقدر بیشخصیت شده تیم منچستر یونایتد توی بازیاش.
بله، همه چی برمیگرده به ساختار مدیریتی و تشکیلاتی این باشگاه که سالها هواداران این تیم میخوان که این تغییرات صورت بگیره و کلن این خونه از پایبست ویرانه و دوباره باید ساخته بشه. از لالیگا اسپانیا براتون بگم که رئال مادرید 1-0 مایورکا رو برد، فاصله 8 امتیازیش رو با بارسلونا حفظ کرد در صدر جدول. بارسا هم 1-0 موفق شد کادیس رو شکست بده. اتلتیکو مادرید هم 3-1 خیرونا رو شکست.
در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ 2-0 کلن رو برد و کلن رو همیشه وقتی میخونم یاد لژنرهای خودمون
خدا عزیزی
عارف خان. دورتموند 2-1 مونشنگلادباخ رو شکست داد و همینطور اشتوتگارت هم با 3 گل آنتراخت فرانکفورت رو از پیش رو برداشت. لایپزیگ 3-0 وولفسبورگ رو برد. ماینز 4-1 هافنهایم رو شکست داد و بوخوم و هادنهایم هم 1-1 مساوی شدن.
لورکوزن اگر امشب ببره وردر برمن رو قهرمان بوندسلیگای آلمان خواهد شد. اما بریم پرتغال. مهدی طارمی بعد از 134 روز موفق شد در لیگ برای پورتو گلزنی کنه و رهایی بده تیمش رو از شکست مقابل فامالیساو که 2-1 عقب بودن. مهدی طارمی اومد تو دقیقه 82 موفق شد گل تساوی تیمش رو به ثمر برسونه و پورتو رو از این شکست رهایی بده.
اگه موافق باشی تکمیل کنیم و جدول رو نگاه کنیم در لیگ‌های مختلف. مثلا لیگ برتر انگلستان واقعا جذاب داره دنبال میشه. من سیتی و آرسنال و لیورپول ول نمی‌کنن هم دیگه رو با 73 71 71 امتیاز، 73 71 و 71 امتیاز در رده اول تا سوم هستن. اون ته ته هم استون ویلاس با 60 امتیاز که خیلی فاصله داره. یعنی این ستای بالا واقعا
آره، الان آرسنال لیورپول یه بازی کمتر دارن نسبت به منچستر سیتی و اگر بازیاشون رو ببرن امروز لیورپول با کریستال پالاس باید بازی کنه. آرسنال هم با استون ویلا بازی داره، بازیاشون رو ببرن سیتی دوباره برمی